بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله عقلیه به پنجمین دلیل که دفع وجوب دفع ضرر محتمل بود رسیدیم و اون را در 10-11 تا محور مورد بحث قرار دادیم و عرض کردیم که در تطبیقش هم بر بحث امر معروف و نهی از منکر فی الجمله میتواند مواردی ببخشید شکر منعم آخرینش بود که شکر منعم هم گفتیم مصداق ها و مواردی از اون میتواند در اینجا هم مصداقیتی پیدا بکنه با بیانی که عرض کردیم، مواردی از اون و مراتبی از اون میتواند مصداقیتی پیدا بکنه. همینجا یک تکمله ای هم داشته باشیم در پایان بحث به این که عرض شود که اون دو قاعده سابق ارشاد و هدایت هم بر همین منواله، یعنی همون بیانی که در امر معروف و نهی از منکر گفتیم همون بیان میتوان در دو قاعده قبلی هم گفته. در ذهنتون هستی که این سه قاعده متسلسل منسجمی است که عبارت باشه از ارشاد، هدایت و عرض شود که امر و نهی. بلذا همون بیان در اونها جاریه و شاید دیگه نکته خاصی نداره که بخوایم معطل کنیم. این بحث در وجوب شکر منعم. خب تا اینجا ما 5 دلیل را بررسی کردیم، اما دلیل ششمی هم اینجا در بعضی از کلمات آمده که به اختصار به اون هم اشاره‌ای بکنیم. 5 دلیل در احکام عقل ذکر شد. دلیل ششم وجوب حفظ نظام یا به تعبیر دیگر حرمت اخلال به نظام هست. این هم در بعضی کلمات آمده، از جمله مرحوم آغازی ها در اون شرح تبصره‌ای که دارن اشاره کوتاه به این کردن، فکر میکنم قبل از ایشون هم در کلمات اومده، البته در جواهر رو اینا نیست. ما برای این که عرض شود که تو منابعی هم که قبلا خدمتون عرض کردیم، حالا همین منابعی که تو این از قدیم آمده که تو همین نرم افزار هست، طبعا روشنه اونا چیزی نیست، اما منابع که حالا ما بیشتر مراجعه میکنیم همون جواهر هست و قبلا هم عرض کردیم جواهر همین کتاب امر معروف نهی از منکر و عرض شود که اون موسوعه فقهیه، همین دایرة المعارف فقه، اون بخش امر معروف نهی از منکرش و عرض شود که اون فقه الصادقه که اونم مراجعه میکنیم و اون ولایت فقیه هم حالا آقای منتظریه که یه بخشی راجع به امر معروف نهی از منکر دارن. البته اینا همشون هیچ کدوم مبسوط و مفصل به اون شکل هم نیست. حالا اینا یه کمی تا اونجا که الان به ذهنم میاد بیشتر من مراجعه میکنم. عرض شود که یه کتابی هم وسط کار دست ما رسید به نام فقه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مال این آقای حیدر حب الله که از فضلای لبنانی هست و یک جلده و خوب تقریر و تحریراش خوبه، یعنی چه هست. حالا در استدلالاتش البته نمیدونم، حالا اونم خوبه، استدلالاتش هم خوبه، حالا من نمیخوام کامل اونا چه بکنم، ولی یک جلدی که قشنگ و همه ابعاد قصه پرداخته بشه انصافا کتاب خوبیه. من متأخرنم بعد از شروع به اون دسترسی پیدا کردم، از فضلای غیر ایرانیست و اینم دوستانی فرستاده بودیم سری بهشون بزنه، اما این کتاب میدونست که ما بحث شروع کردیم فرستاده، ما مفتی دستمون رسیده. عرض شود که اونم کتاب بدی نیست. عرض شود که این 5 دلیل عقلی بود. دلیل ششم همین که در نرم افزار که ببینید اون مرحوم آغازی های شرح تبصره ای دارن، اونم خیلی کوتاه، البته اونجا ایشون اشاره به این قاعده حفظ نظام یا حرمت اخلال به نظام کردن. خب ما راجع به این دلیل ششم نمیخوام مثل اون ادله این قاعده رو مفصل بحث بکنیم، فقط چند نکته رو من عرض میکنم راجع به این و تطبیقش هم عرض میکنم سریع تر از اون بحث های قبلی. نکته اول این است که این قاعده بنابر بعضی از وجوه حکم عقلی به شمار آمده و به هر حال مدعیانی هستن که میگن عقل حکم میکنه که حفظ نظام اجتماعی لازمه و اخلال به اون و ایجاد هرج و مرج در نظام اجتماعی حرامه، این حکم عقلی است و با این ملاحظم این در حکم عقلی و احکام عقلی مطرح شده، ایشون هم به عنوان دلیل عقلی این را ذکر کردن. و البته غیر از این حکم عقلی بعضی از ادله نقلی هم برای این ذکر شده، حتی در ضمن مثلا قاعده ید یا اصالت الصحه یا قول ذوالید در 7-10 از این قواعد فقهی گفته شده که مثلا روایاتی داره و بعضی از اون روایات اشاره به این قاعده داره. ولی زن ممکنه کسی بگه که ادله نقلی هم برای این هست، اما واقع مسئله اینه که پذیرش این که حکم عقلی در اینجا وجود داره این یک امر مرجحیه و قابل قبولیه، یعنی واقعا یه حکم عقلی و لاعقل عقلایی، فکر میکنم بالاتر از حکم عقلاییه، یه حکم عقلی وجود داره که اخلال به نظام و هرج و مرج عرض شود که ناروا و ناصحیحه و حکمم حکم یعنی قبیحه به قبحی که منشأ حکم الزامی میشه. ولذا علی رغم این که این قاعده یک شواهد نقلی هم بر اون وجود داره، اما به نظر میاد اون دلیل عقلی در این قاعده دلیل عقلی تامی هست. این یه نکته. البته این که این حکم عقلی مستقل به ذات یا به یه چیز دیگری برمیگرده این جای کلام هست، این جای کلام هست و جای بحثه. ممکن است کسی بگه همین اخلال به چی حکم عقلی مستقل به ذاته، ولی ممکنه و شاید اولا این باشه که بگیم نه، این بر میگرده به یک ملاکات دیگری از احکام عقلیه. مثلا هرج و مرج چون مبنای منشأ عرض شود که قتل و مفاسد اونجوری می شود و اونها قبیح هست، از این جهت اخلال به نظام قبیحه، این بعید نیست این طور باشه، ولی اولا این احتمال دومه. اما در هر حال این حکم عقلی هست. بنابراین من به اختصار اینجا عرض میکنم که از هر این است که قاعده حرمت اخلال یا تعبیر دیگرش وجوب حفظ نظام عرض شود که قانون عقلی است و نیازی به دلیل شرعی نیست، گرچه مؤیدات شرعی داره. این اولا. و ثانیا این قانون برمیگرده به یه ملاکات ریشه‌ای تری از قبیل همون که اخلال به نظام منشأ مفاسد قتل و سایر مفاسد و قبح اون به این سرایت میکنه و این متأثر از اونهاست. و عرض شود که این هم از جهت دیگری که در اینجا هست. و عرض شود که از جهت دیگر هم همونطور که اشاره کردم این قانون یه قانونی است که از اون متولد میشه چند قانون دیگه، قوانین متعدد و احکام متعدد تولید میشه از این که بعضی از اون احکام خودش در حد یه قانونه، یعنی قاعده فقهی. ولذا هم مبنای یک سلسله احکام متعارف و مسائل فقهی میشه و هم خود این مبنای یک قواعد فقهی دیگه مثل قاعده ید یا حجیت قول ید یا اصالت سه و امثال اینها. این حالا چند مطلبی که هویت این از حیث مبنا و منشأ و جایگاه این قانون اینه. تفسیرش البته نیاز بیشتری داره. البته قاعده اخلال به نظام مع الاسف بحث‌های مستوعب کاملی ما در فقه در بابش نداریم. تو فقه ما در تضاعیف کلمات آمده، تو قواعد الفقهیام سالها قبل که من مراجعه کردم خیلی جمع و جور به این بحث پرداخته شده، در حالی که ظرفیتش ظرفیت بالایی است و این قانون هم یه قانون عقلی مورد تایید شرع و از قوانین اجتماعی هم هست. حالا این یک مطلب که مبنا و منشأ این قانونه. مطلب دوم درباره این قانون این است که این قاعده عقلی و شرعی این است که دو تعبیر در کلمات از میاد در باب این قاعده، یکی وجوب حفظ نظام، یکی حرمت اخلال به نظامه. و عرض شود که اون چه که به نظر میاد در اینجا اصل این حرمت اخلاله به عنوان یک حکم عقلی، یعنی عقل اونی که به ذات و لایه اصلی حکمه اینه که به هم پاشیدن نظم اجتماعی این منشأ مفاسده و عقلا قبیحه. بر اساس اون میگه اون وقت حفظ بکن نظام را، کاری بکن که به اونجا نرسه. بلذا در همه این مواردی که عقلی یعنی جای مختلف ما داریم که عقل حکم میده، ولی با دو تعبیر میشود بیان کرد، یه تعبیر سلبی یه تعبیر ایجابی. بر حسب مورد باید دقت کرد ببینیم که اصل اون ایجابیه یا سلبیه، ولی به هر حال در خیلی از جا اون سلبی که به ظلم میرسه اصله. تلازمه چرا؟ قطعا تلازمه. آره، یعنی ولی اون هسته اصلی اون اینه که این ظلم قبی مفاسد اینجا وجود داره، ظلم میشه و اخلال نظام مصداق اونه. ولی اون پایه اصلی اون اخلاله، ظلمه، اون قبحه. از شبت که بله، ولی حتما این ملازمه با اینه که اون افعالی که موجب اون حفظ نظام و پرهیز از چه میشه هست، ولی اون پایه از اونجا شروع میشه و اینا به صورت ملازم برش مترتب میشه. عرض شود که یعنی در حقیقت اینجا نیست که حفظ نظام بگیم اصل این پایه است و از باب امر بشه نهی از ضد مثلا بگیم اون ملازمه. اینجا اصلش اینه که کاری که فروپاشی نظم اجتماعی را ایجاد بکنه به دلیل اینکه منجر به اون مسائل می شود این اشکال داره، اون وقت وجوب حفظ نظام لازمه. این هم یک مطلب که حالا میتونه در یه جایی اثر بذاره. من حالا شما فهرستوار دارم اینا رو عبور میکنم، تفصیلهای بیشترم جای خودش دیگه. نکته دیگر و سومی هم که در این قاعده با توجه کرد این است که همونطور که روشنه مقصود از نظام در اینجا همون نظم اجتماعیه، کار به نظم اسلامی اونا نداره، نظم عقلایی و عرفی و اجتماعی است این مقصوده، نه نظام چی نظام اسلامی اونها. خب منظور حالا اون وجوب حفظ نظام اونها که در کلمات حضرت امام آمده است اونها، اون غیر از اینه. این مقصود نظم اجتماعی است، اخلال به نظام حرامه نظم اجتماعی است. و این نظمی هم که اینجا آمده این یک جهت هم اینه که این بر اساس همون نکته قبلی گفتیم این حفظ نظام واجبه، چون حفظ نظام مراتب داره. نظام اجتماعی یک مرتبه یعنی اون نظام پایه است، ولی نظامات عرض شود که بهتر و برتر هم میتوانه متصور بشه. وجوب حفظ نظام ناظر به این نظامات برتر نیست. ببینید شما در یک سازمانی میشود با مکاتبه نظم او رو حفظ کرد و ثبت اسناد، میشه نظمش رو با اتوماسیون انجام داد، میشه با یه شکلای پیشیده تر و پیشرفته تر انجام داد. اونی که این میگه نظم اجتماعی هم همینه دیگه. اون نظمی که ما اینجا میگیم مقابل مبتنی بر همون اخلاله، یعنی اون اندازه از حفظ نظام لازمه که اگر انجام ندید به هم میریزه، اما درجات بالاترش راجحه، واجب نیست. بر اساس همونی که قبلا گفتیم که در حکم عقل مستقلم هم حکم الزامی ما داریم هم حکم ترجیحی داریم، بلکه گفتیم همون احکام خمسه شرعی در احکام عقل متصوره، و لذا اینجا وجوب حفظ نظام را اگر شما بگیرید، یه حفظ نظام داریم که واجبه، این همونیست که اونجاییست که مقابل اگر انجام نشه اخلال پیدا میشه به هم میریزه، ولی بعد از اونم حفظ نظام عقل میگه نظامات را آدم اصلاح بکنه و ارتقا بده، بازم عقل میگه خوبه، ولی اون خوبیه تحسین ترجیحی است نه تحسین الزامی. اینم این نکته ایست که پس مقصود در این مطلب سومی که عرض کردیم، مقصود نظم در اینجا نظم اجتماعی است نه نظم اسلامی اونها، و عرض شود که و وجوبم فقط در محدوده ایست که اگر حفظ نشود نظام به هم میریزد. اینم یک مطلب که اینم روشنه. یک مطلب چهارمی هم در این که اگر چی؟ نه غیر شرعی که نه، اون ادله شرعی میاد اونو چی میکنه؟ حالا اونو بعد عرض میکنم، حالا بعد عرض میکنم اونو، اونم یه اشاره سابق مفصل یه جایی تو مکاسب یا جای دیگه بحث کردیم، اینجا سرنخش رو عرض میکنم بعدن. اجازه بدید یه مطلب دیگه هم عرض بکنم. عرض شود که اینم یک مطلب در قاعده وجوب حفظ نظام. بله بله مطلب دیگه میخواستم بگم که ننوشته بودم و اصلا پرید بلش. اینم یک مطلب در وجوب حفظ نظام. عرض شود که بله اون مطلب دیگری که چهارمی که میخوام بگم اینه که این حرمت اخلال به نظام که بیان دیگری از اون وجوب حفظ نظام است، آیا شخصی و موردیه یا نوعیه؟ همین سؤاله. یعنی اقدامی که عرض شود که شبیه اونی که در بحث مثلا حرج یا ضرر اومده، میگن این رفع حرج میگن شخصی نوعی نیست، گرچه احتمال نوعیش هم وجود داره، میگه اون هر جایی که یه کار برای شخص شما در یه موردی حرجی پیدا شد، میگه اون حکم رو برمیداریم، این رفع حرج به صورت حرج شخصیه. یک احتمال هم اینه که حرج نوعی ملاک باشه، یعنی اونی که برای نوع حرجیه اون رو مولا برداشته، که البته معمولا هم احتمال شخصی رو میگن. اینجا هم این سوال هست، گاهی هست که این اقدام رو الان اگر انجام بده، این تظاهرات اگر انجام بگیره، نظم به هم میریزه، این اخلال به نظام شخصی شد، یعنی همین مورد موجب اخلال به نظام میشه. گاهیه که نه، قانون را اگر در این چراغ قرمز او الان از این چراغ قرمز عبور کرد، نظم شهر به هم نریخت، ولی اگر نوع بیاد این کار رو انجام بده، یعنی رسم و قانون بشه، نظم شهر به هم میریزه. اینم یه سوال جدی در اینجا هست. حالا من نمیخوام حتما نهایی هم بکنم بس، ولی سوال مهم، آیا اخلال به نظامی که عقل میگه حرامه و با قاعده ملازمه شرعی هم میشود، شواهدی هم در شهر بن این وجود داره؟ این میگه اخلالش موردی شخصی یا اخلال نوعیه؟ اگر نوعی شخصی باشه، با هر کاری که همون موجب یک اخلاله، ولو یه درجه ای از اخلال، همون رو بگیم حرامه. و اما اگر نه، شخص این الان موجب اخلالی نیست، نصف شب چراغ قرمز عبور کرد، به هیچ یه نفرمه، به هیچ هم به هیچ بر نمیخوره، این دیگه حرام نیست. یا اینکه نه، اخلال به نظام نوعیه، یعنی اون کاری که اگر رواج پیدا بکنه شعنی و نوعیه، اگر رواج پیدا بکنه این موجب به هم پاشیدگی نظم میشه. کدام موضوع در اینجاست؟ در اینجا در حکم عقلی بعید نیست که بگیم که عرض شود یک حالت عرض شود که نوعیه، البته با یه تفسیری که عرض خواهم کرد. ظاهر اینه که این دیگه حالا ادعای وجدان و ارتکازات عقلی و عقلایی است دیگه، ظاهر اینه که عقل حکم میکنه، مثل رعایت قوانین دیگه، رعایت قوانین اصلا مبناش همینه، حکم میکنه به عنوان یک امر نوعی در اینجا برخلاف اون بحث مثل حرج یا ضرر و اینها. یعنی میگه اونی که اگر انجام بپذیرد، اگر انجام بپذیرد رواج پیدا میکنه و موجب اخلال میشود، ولو فعلا و عرض شود که شخصا الان این بر او اخلال مترتب نمیشه. اونی که ظرفیت این داره و شأنیت این داره که موجب اخلال بشه، شاید بگیم موضوع حکمه، اخلال به نظام که حرامه، یعنی این جور چیزی. این یک احتماله که چه باشه. البته این احتمال اگرم کسی این رو ترجیح بده، من در اینجا یک تردیدی همچنان در ذهنم هست، اما اگر کسی این احتمال نوعیت و شأنیت هم را در اینجا ترجیح بده، باید بگیم یه نوعیت و شأنیت برجسته و قریب الالفعل، یعنی یه جوریه که اگر او از اینجا این قانون زیر پا بگذاره، علل اصول دنبالش هم اون میاد، اونم میاد، اونم میاد و به اونجا منجر میشه. توجه کردید؟ این هست که شاید مثلا یه احتمال تفصیل میانه‌ای بشه، یعنی بگیم اخلال به نظام هم اونجایی که شخصی باشه که قطعا میگیره، یعنی فعلی باشه که این کار که کردی، این تظاهرات اگر برپا شد نظام به هم میریزه، اون که حتما میگیره. نوعی ها و شأنی ها هم در اونجایی که به نحوی قریب الالفعل باشه، این هم رو شاد بگیره، که این در واقع یه تفصیلیه میانه اون دو احتمال، که بگیم شخصی ملاکه، یا نوعی میگیم که شخصی که قطعا ملاکه، نوعی هم در اونجایی که شأنی و نوعی هم در اونجایی که قریب الالفعل باشه و ظن و احتمال قوی باشه که به اونجا منجر بشه، اونم را میگه، عقل میگه باید از اونم پرهیز کرد. کاملا در ذهنم همینجوری خطور میکنه که میگم بگم یا نگم. ببینید البته یک بحثی هم در خود اخلاله، ممکنه کسی بگه اخلال عرض شود که به این نیست که الان بالفعل به هم بریزه، ممکنه تو اون یک جوری چی بکنه و تو اون درجات قبل از به هم ریزگی اونجوری هم در واقع میگه اخلاله، یعنی خود اون مقدماتی که منجر به اون میشه اونم رو نوعی اخلال میگیره، ممکنه اونم بگیم. برحال حالا در هر یک از این دو بگیم، ما یک نوع تفسیری رو ترجیح میدیم، یا به عبارت دیگه اینجوری میگیم که اخلال شخصی قطعا موضوعه و ما یخل نوعا یا ما یخل شأنا، اگر شأنیت قریب به هم پاشیدگی باشه، محتمل قوی یا ظن قوی در اونجا باشه، اونم حکم عقلی داره. حالا یا خود این قاعده است یا یه قاعده ای در کنار این مطلبم رو افاده میکنه. ولذاست که در این چی ممکنه بگیم خود این قاعده این حالتهای شأنی منجر به اون را میگیره، یا اینکه نه، قاعده حالت همون شبیه دفع ضرر محتمله در واقع، که منظم به این میشه و مراتب احتیاطی اونم را میگیره، به یکی از این دو بیان. ولی نتیجه اون تفصیلی است که عرض کردم. حالا با یکی از این دو بیان هر دوشو میگیم، آره یه تفاوت اندکی، یعنی نشاط قیلنده و هر دوشو میگیم. نوعی که ببینید شخصی اونجا روشنه، اینه که الان این آقا که بره عرض شود که مثلا این بمب منفجر بکنه، ولو کسی هم کشته نشده، هیچ نشده، اصلا خود این منفجر کردن این بمب وسط این چی، بدونی که یقین هم داره هیچ کم هیچ نمیشه، این اصلا به هم میریزه، یه شهر رو به هم میریزه، این یه کاره که بالفعل الان این. اما گاهی نه، اینجوری نیست. اگر او عرض شود که و چند نفر دیگه انجام بدن، ولی او الان داره انجام میده، بالفعل الان بر این مترتب نشد به هم پاشیدگی، ولی اگر این رسم بشه اینجوری میشه. این مقصودمون، حالا ما شتفه، این خیلی امر مهمش اینه، ما میگیم اینم عرض شود که اون شخصی که قطعا موضوع، این جاهایی که حالت شأنی و یا نوعی به این معنا داره که اگر افراد متعدد انجام بدن به هم پاشیدگی ایجاد میکنه، اینم مشمول حکم عقل فی الجمله هست، اونجایی که این شأنیت قویه یا محتمل خیلی مهمه یا احتمال قویه. حالا از باب اینکه خود این قاعده اونو میگیره یا اینکه نه از باب اینکه اون قاعده های کمکی مثل دفع ضرر محتمل و چه از این قبیل میاد کنارش، این هم به لحاظ این مسئله عرض شود که یک مطلب پنجم یا ششمی هم اینجا بگیم که حالا ایشون سوال کرد، ما یه وقتی مفصل اینو بحث کردیم و اون اینه که این قانون و حکم عقل به حرمت اخلال به نظام، این قانون در هر حال میتواند در مقام تزاحم در مواردی کنار گذاشته بشه. این قانون حفظ نظام یا حرمت اخلال اولا یعنی مشمول اون قوانین شرعی و فقهی و اصولی ماست. اولا به عبارت دیگه اگر حفظ نظام تزاحم پیدا کرد با یه چیز دیگری از تکالیف شرعی، توجه کردید، یا اینکه اخلال نظام مقدمه ساقط کردن یه نظام جائری شد، اینجا طبعا قانون اهم و مهمه، ولی اون سر جای خودش محفوظه. یه جایی ممکنه که اخلال نظام واجب بشه، امام میفرمودن بریزید خیابون، بشکنید، اعتصابم بکنید، همه چیزم به هم میریزه. چرا؟ برای اینکه اونجا یک واجب مهمتری آمده. ولی هیچ وقت کسی نمیگه، هیچ فقیهی نمیگه که اخلال به نظام عرصبت که قانونی است که در هیچ موقعیتی تحت شعای یک قوانین اهم قرار نمیگیره. میگیره، البته اون اهم و مهمش مصداقیه. حالا زمان قبل از انقلاب اینجور بود دیگه، اختلاف فقهای ما در اون بحث‌های انقلاب برمیگشت به همین اهم و مهم کردن یا عملیاتی شدن اون. بعضی اسقاط اون نظام را اهم از این نمیدونستن که اینا کم بودن، بعضی میگفتن اون نمیشه، چون نمیشه میگفتن خب پس نظم و هم نزن. امام میفرمود نه، اون هم اهمه هم میشود، یا احتمالش احتمال عقلایی، ولی زمان میگفتن حفظ نظام در یه شرایطی نه لازم نیست، بریزید تظاهرات بکنید، اعتصاب بکنید، تحصن بکنید، چه بکنید نه. ولی زمان این تو چارچوبه اون قوانین اهم و مهم و تزاحمات قرار میگیره، این هم روشنه. خب اینا چند مطلبی بود که در این لازم بود حالا عرض بکنیم دیگه، بیشترش فکر میکنم اینجا مهم نباشه، ولی بحث البته خیلی بحث مهمه. این یکی از اون کلیدهای اصلی فقه اجتماعیه که باید ابعاد زیادی از اون کاویده بشه. ما هم فکر میکنم تو این 10 سال گذشته هر باری به یه گوشه هایی از این اشاره کردیم، شاید کل اینا را که جمع بشه خودش مجموعه شاید بدکی نباشه. خب حالا بیایم بحث خودمون، اینا را بگذاریم دیگه، خیلی نمیخوایم که بشیم. در اینجا تطبیق بحث با اینجا اینه که بعضی فرموده اند در کلماتی آمده است که وجوب حفظ نظام یا حرمت اخلال میگه امر معروف و نهی از منکر واجبه. حالا به یه بیانی ما عرض میکنیم میشه همین را دلیل برای قاعده ارشاد و هدایت هم قواعد قبلی تربیتی هم قرار بگیره، به همین بیان که ارشاد جاهل یا هدایت نیازمندان به هدایت اونم ممکنه به این ارتباط پیدا بکنه. و با این بیانم هست که در حقیقت جلوی مفاسد رو گرفتن لازمه، برای اینکه خیلی وقتا این مفاسد رو نمیدونم اینها و منهیات شرعی اگر بیاد در جامعه رواج پیدا بکنه یه جوری نظم اجتماعی به هم میریزه، یا اگر بعضی از تکالیف الزامی مولا مورد توجه قرار نگیره نظم اجتماعی به هم میریزه. این عرض شود که استدلالیه که بین شده. جواب و بررسی مسئله هم شبیه همون بحثای قبلی است، البته بعضی از اون قواعد قبلیه. در پرانتز عرض میکنم که اون قواعد قبلی ما یکیش قاعده لطف رو به طور کلی گفتیم نمیشه بهش استدلال کرد، شاید همون دلیل اول هم اینجور بود، شاید هم نبود، دقیق یادم نیست. یکیش یا دوتاش هست هم گفتیم مورد استدلال نمیشه، اما قاعده شکر منعم و دفع ضرر محتمل و بعضی این قواعد اینجوری میگفتیم نه بر فل جمله درسته، اون تا حدود فل جملهش البته فرق میکرد با اون بیاناتی که قبلا ملاحظه کردیم. حالا عرض شود که در اینجا هم به نظر میاد واضحه قصه که از لحاظ نوع معروف و منکر ما نه مطلقا میتونیم بگیم وجوب حفظ نظام دلالت نمیکنه، نمیتونیم مطلقا بگیم دلالت میکنه. بله بعضی از منهیات شرعی است و منکراته که واقعا اگه جلوش گرفته نشه مثل قتل، نمیدونم جرح، ضرب، چیزایی از این قبیله که اگر جلوش گرفته نشه نظم اجتماعی به هم میزنه. خب اونجا به همون دلیل میگیم لازم. اگرم موارد احتیاطی شعنیش هم را بگیم لازمه، خب اونم هست. شبیه باب قضاه دیگه. در باب قضا اون وقتی ما بحث کردیم همین عرض کردیم که حفظ نظام بهش تمسک شده برای وجوب قضا. اونجا گفته شد که هرگاه که قضا در این شرایطی قرار بگیره که نبودش موجب اخلال نظام بشه، خب لازمه دیگه. البته اونجا قوی تره از اینجا هست. بنابراین برخی از معروف ها و منکر ها هست که ترک امر و نهی به اون موجب اخلال میشه، حالا فعلیاً یا شأنیاً، شخصیاً یا نوعیاً با اون دایره‌ای که گفتیم. اما خیلیش هم اینجور نمیشه. اگر جایی اطمینانی یا ظن قوی وجود داشت که این امر و نهی مانع از اون اخلال میشه، طبعا واجبه. اما همیشه این نیست، فی‌الجمله گاهی اینجا هست. این به نسبت به موارد معروف منکره. به نسبت الی المراتب، اون مرتبه قلبی نه مشمول این دلیل نیست. اگر بگیم از مراتب امر و معروف نه، اون رضایت و اون چیزهای قلبی دخالتی در این نظم و اخلال نداره. اما لسانی و بقیه مراتب دخالت داره. منتها لسانی اونهاش واضح تر، مزاحم نداره. مراتب بالاترش مشمول این هست که اقدام بکنه. منتها حکم عقلی مشروط بینه که مزاحم چی نباشه، مزاحم اهمی نباشه. ولذا اون مرتبه قلبی از این مدلول این حکم عقل خارجه. اما اون مراتب، پس از لحاظ انواع تفصیل قائلیم، از لحاظ مراتب هم قائل به تفصیلیم. این هم از این. خب حالا این مجموعه احکام عقلی، شش حکم عقلی، ملاحظه کردید که حاصل این در میانه اون بحث دیدی دیگه که مثل جمع مهمی از بزرگان گفتن آقا این امر معروف نهی از منکر عقلیون در جواهر که ببینید، جمع بزرگی هم از بزرگان فرمودن سمعیون. ما هم در این میانه میگیم ادله عقلی، ما میگیم عقلیون فی بعض موارد هما، موارد معروف منکر، و فی بعض مراتب هما، به تفصیلی که در هر یک از ادله ملاحظه کردید. و سمعیون فی غیر اونها. اینه که ولی زمان نمیگیم عقلی محض یعنی عقلی کامله، نمیگیم سمعی کامله. در یه حدودی واقعا عقل میگه که امر معروف نهی از منکر واجبه، یعنی اگه هیچ دلیل شرعی هم نداشتیم عقل اونو میگفت، و در یه حدودی نه، عقل دیگه نمیگه و به اطلاقات باید بگیم. مثلا ادله سمعی مطلقه، همه رو میگیره، ولی ادله عقلی محدود به یک حدودی است، هم از حیث مورد، از حیث نوع معروف منکر، هم از حیث مراتب. حالا ممکنه کسی بگه که این بحث، این نتیجه بحث ما اینه، ضمن این که معلوم شد که این قواعد عقلی در اون بحث‌های دیگر تعلیم و تربیت مثل قاعده ارشاد و هدایت و اینها هم اثر داره، اونجا هم به همین تفصیل. البته ثمره بحث هم وقت تو این ریزکاری‌های حکمی که بعد میریم، ممکنه این احکام عقلی اون وقت ادله عقلی ثمر بده که بعد. حالا یه مواردی الان من به ذهنم هم بوارد دیگه ممکنه بعد پیدا بشه که میبینید که چطوری ادله عقلی ثمر دهه و نتیجه میده و استحکام کارم رو البته بالا میاره. ولی بر خلاف خیلی از فقهای مشهور متأخرین، اونا که از عقلی بودن فاصله گرفتن، میگن سمعیه، ما تأکیدی داریم که نه، عقلیت امر معروف نهی از منکر فعل جمله یک پایگاه و جایگاه قوی داره. این شش دلیل بود. برای اینکه تأملی بکنید، ما این یک محور از ادله بود. محور بعدی نمیریم سراغ آیات و روایات خاص امر معروف نهی از منکر، میریم روی قواعد عامه شرعی دیگه که ممکنه مصداقش امر معروف نهی از منکر بشه. این محور دومه. محور سوم ادله نقلیه، یعنی آیات و روایاته. ادله ما برای امر معروف نهی از منکر به سه محور کلی تقسیم میشه. محور اول تمام شد، الادله العقلیه و یه سته. محور دوم القواعد العامه الفقهيه التي يمكن ان يستدل بها لاثبات امر وجوب امر عرف نظم الكهر. اینو بعد فردا بحث میکنیم. بعد میریم محور سوم که ادله خاصه آیات و روایاته.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.